Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام به نسل مانایی های عزیز، 19 شماره پادکست پیشخوان در روزهای گرم تابستان.
گرم و خوب اومدی.
آره،
خیلی گرم،
خیلی گرم شده. میانگین 100 شهر ایران از 40 درجه گذشت در هفته که پشت سر گذاشتیم، در پایان هفته پایانی تیر ماه. مرداد گرمی هم پیش رو خواهیم داشت.
ای بابا این چه وضعشه.
سلام.
سلام به تو و کلن راضی نیستم ازت.
وقتی زمستون میشه میگی هوا خنک شه برف بیاد، تابستونم میشه بعد بگی گرمش کن دیگه.
نه نه،
تابستون که انتظار خنکا نمیشه داشت.
ما بالاخره وقتی یه دوست علاقه من به هواشناسی داریم، انتظار داریم که بر صورت یه خورده در این زمینه کمکمون بکنه.
کاری ازش بر نمیاد دیگه. وقتی یونان و ایتالیا و انگلیس داره میره رو 47-8 درجه بعضی شهراش، ایران ما که تو خاورمیانه است طبیعیه که خلاصه روزه.
اما بالای 54 هم داریم دیگه یه سری شهرهایی.
ما داشتیم 52 درجه هفته پیش، امیدیه خوزستان رو. اما یه خبر خوب بدم که نقشه های بلند مدت هواشناسی نشون میده که امسال و سال آینده سوپر النینو در منطقه خاورمیانه و مدیترانه حاکم میشه و کلن ما از فاز لالینا خارج شدیم، رفتیم تو فاز النینو و این باعث میشه که ما پاییز خوشبارش و پاییز نرمالی رو داشته باشیم. چون در
پس از لالیگا اومدیم بیرون.
آره دیگه، لالیگا اومدیم بیرون. سال قبل پاییزمون هم خیلی خشک و گرم و بیبارش بود، اما به نظر میرسه که امسال یک پاییز کلاسیک و با بارندگی خوب و ایشاله در کل کشور داشته.
اوکی، ببینیم. ما که تا حالا از هواشناسا پیشبینی دقیق و درست نشنیدیم. حالا امیدواریم این یکی،
حالا که اینجوری شد یه کاری میکنیم، مرداد دمای تهران به 45 درجه هم برای اولین بار در تاریخ برسه.
خب بریم یه ذره موزیک گوش کنیم ببینیم امروز چه خبره. دیم
ما مقدمه پیشخوان رو
بریم. نه آقا نمیشه.
آره،
همه میدونن دیگه.
مصنوعی آره. نکنیم و خلاصه.
خب نمیشه. ببین بحث روز دیگه، به هر حال بحثیه که هر روز داره یه سری اتفاقات جدید توش میفته و واقعا انقدر مهمه این قضیه که حیفمون میاد بهش نپردازیم.
اونجایی هم که ما ماهی یه بار میایم، فرصت خوبیه که تو مقدمه پیشخوان بررسی بکنیم آخرین دستاوردهایی که.
آره تازه ما که همه رو بررسی نمی‌کنیم، فقط اهمشو در واقع
هر دفعه میریم سراغ یک
پردازیم. آره
موافق باشی این بار بریم سراغ گوگل.
بریم. آره ببین، داستان از این قراره که یکی دو ماه پیش، شاید هم بیشتر یه ذره، آره دیگه فکر کنم دو شماره قبلی بود، ما صحبت کردیم راجع به سرویس بارد گوگل، BARD، سرویس بارد گوگل که در واقع برای عقب نموندن گوگل از این سرعت، چی میگفت، قطار حرکت پیشرفت بحث هوش مصنوعی و این داستانا درست شده. و خب واقعا این که در طول 20 سال اخیرم به هر حال ما دیدیم دیگه، گوگل وقتی دست میذاره روی چیزی یعنی این که بهترین اونو قراره ارائه بده، یا دست کم بهترین اگر نباشه کارآمدترینشو قراره ارائه بده.
ممکنه پیشگام نباشه روی سری مسائل، ولی وقتی ورود میکنه دیگه
گرد و خاک اساسی به پا میکنه و بالاخره اتفاقات خاص به وجود میاره. اگه یادتون باشه، میگم یا شماره قبلی بود یا دو شماره قبل، حالا من فرصت نکردم نگاه بکنم، ولی صحبت کردیم راجع به تفاوت‌های بارد و چت جی پی تی. چیزی که باعث شد در واقع این بار هم به بارد بپردازیم، دو تا اتفاق خیلی خیلی مهم بود. یکی این که بارد از انحصار آی پی های شیطان بزرگ در اومد و لزوما شما احتیاج به این که وی پی ان تو روی آمریکا تنظیم بکنی برای اینکه از بارد آره استفاده بکنی نداری، میتونی خلاصه از یه مستکبر به مستکبر دیگه سویچ بکنی و خلاصه وی پی ان رو عوض بکنی استفاده کنی دیگه. یعنی اینکه الان دیگه نیازی نیست حتما وی پی ان در واقع آی پی روی آمریکا ست باشه.
توصیه وزیر ارتباطات هم فیلتر شکنای پولی
آره دستشون درد نکنه
استفاده نکنه چون حوایدش به دوستان
نمیرسه. آره بارده خلاصه الان دیگه با خیال راحت وی پی ان تون که روشن باشه، فقط اینکه فارغ از اینکه به چه کشوری وصله، فقط همین که ایران نباشه، در واقع میتونین ازش استفاده بکنین بدون ثبت نام، بدون دردسر. فقط کافیه که وارد بشین در bard.google.com، اونجا فقط اولین بار که وارد میشین از این داستانای continue with Google account و این ماجراها رو براتون میاره و بعد میتونین به راحتی از بارد استفاده بکنین. وارد صفحه که میشین اگه کار درست پیش رفته باشه و وی پی ان تون درست عمل کرده باشه، یه جایی ادیت باکسی میبینین با این عنوان که enter prompt here، یعنی فرمان رو اینجا وارد کن، که شما میتونین اونجا شروع کنین با بارد گوگل چت کردن. و خب یه چیز باحالی که داره اینه که برخلاف چت جی پی تی که خلاصه خورد خورد هی مطلب رو مینویسه جوابو و جون آدمو بالا میاره تا به هر حال نتیجه نهایی رو تمام و کمال در اختیار کاربر بذاره، بارد گوگل به سرعت این کارو میکنه، خیلی سرعتش بالاتره. ولی مقایسه که من خودم کردم در یه سری موارد به خصوص مثل خلاصه کردن متون، مثل خلاصه کردن خبرها یا مواردی از این دست، یعنی مواردی که مستقیما به متون ربط پیدا میکنه، یه خورده در واقع قابلیت‌هاش انگار ضعیف‌تر از چت جی پی تیه. ولی کن به هر حال میدونیم که چون دیتابیسش کاملا هم به روزه، به هر حال داره هی
همون بارد تقلب میکنه از سرچ انجین گوگل به نوعی ها.
در واقع میتونیم بگیم بارد یه جور گوگله که هوش مصنوعی هم داره، یعنی بارد یه جور سرچ انجین گوگله که هوش مصنوعی هم داره. بعد عرض به حضور شما که خلاصه میتونین استفاده بکنین ازش، هرچند میگم تو این جور موارد، تو موارد مرتبط با متون کلا نتیجه چت جی پی تی بهتره، ولی تو بحث کار خواستن و چیزایی که حالا قبلا راجبش صحبت کرده بودیم، بارد هم کیفیت خیلی خوبی داره در مقایسه با چت جی پی تی و بینگ. و اینکه نکته دیگری که داره اینه که آقا فارسیش فوق‌العاده است، یعنی شما به فارسی خیلی خوب میتونین باهاش چت بکنین و فارسی ترتمیزی بگیری، متنی دیگه قاعدتا.
هر وقت وایسش بیاد فکر کنم خیلی جذاب ترش کار باهاش می
آره. الان برای انگلیسی و شاید یه سری زبونهای دیگه یه دکمه لیسن گذاشته که شما وقتی نتیجه رو میده میتونین رو اون دکمه لیسن بزنی و بشنوی جواب به جنگ که بخونیش، ولی برای فارسی همچین قابلیتی هنوز نداریم. بعد یه داستان دیگه ای هم که خب بارد داره و چت جی پی تی در حال حاضر، حالا فکر کنم تا الان که داریم ما هم صحبت میکنیم فکر کنم نداشته باشه، اونم بحث آپلود عکس برای ما خیلی خوب میتونه باشه. اینکه شما یه دکمه آپلود میزنین و میتونین در واقع یه عکس آپلود بکنین و بارد براتون اینترپرتش بکنه، یعنی تفسیرش بکنه. برای ماها، ما نابیناها به خصوص، خیلی میتونه جالب باشه و اینکه اوسیار فارسی هم داره احتمالاً برای متون هم میتونه کارایی کمکایی بهمون بکنه برای تشخیص در واقع عکس متنها و تفسیر محتوای عکس ها. اینم میتونه جالب باشه. و خب اون قابلیتی که قبلا هم صحبت کرده بودیم راجع بهش، این که خروجی ورد میده و میتونی شیر بکنی با دیگران و حتی مثلا میتونی، خیلی جالبه که یه زنجیره ای از گفتگو مثلا راجع به یه موضوع خاصی با بارد، چه میدونم مثلا 12 تا سوال رد و بدل کردی، میتونی اون زنجیره رو شیر بکنی با دیگران، مثلا من برای تو بفرستم که بخونی ببینی که حاصل سوال جوابای من و بارد چی بوده، که خب اینم در نوع خودش میتونه
چیزه. اینجا میشه دیگه خروجی ورد گرفت،
اینجا هم میتونی خروجی ورد بگیری، اینم چیز جالبی در نوع خودش به حساب میاد. و دیگر این که در واقع میتونی برای کارهای روزمره خودت از بارد استفاده بکنی، مثلا یه متن طولانی خبر داری میخونی چه میدونم 1000 کلمه است، به جای اینکه متن رو کپی بکنی لینک اون خبر رو کپی بکنی به بارد بدی بگی مثلا این خبر رو برای من خلاصه کن. خلاصه که دیگه
جالبه
کلی
تو کسری از ثانیه
این کار اتفاقا دقیقا نکته بارد همینه که به نسبت چت جی پی تی و به نسبت بینگ خیلی سرعتش بالاتره، واقعا سرعتش شگفت انگیزه، هرچند که میگم تو بعضی موارد نتایج خیلی قابل رقابت هنوز با چت جی پی تی نیست، ولی کن خب سرعتش سرعت بالاییه و میتونه جالب باشه. و اینکه بدون دردسر، بدون نمیدونم شماره تلفن و ثبت نام و از اون طرف هم توکن و این داستان هم نداره، یعنی شما بدون محدودیت میتونی در واقع از بارد استفاده بکنی در طول روز. فقط این که در هر فرسته، در هر در واقع پکی که براش میفرستی، سوالی که میفرستی، بیشتر از 1000 کلمه نباید براش پیست بکنی دیگه، چون بیش از 1000 کلمه رو نمیشناسه. خب این از این ماجرا. یه ذره موزیک گوش کنیم تا من یه موضوع دیگرم راجبش صحبت بکنم که سعی میکنم البته کوتاه باشه که سریعتر برسیم به محتوای اصلی پیشخانمون، ولی لازم میدونستم که صحبت بکنیم. یه ذره موزیک گوش کنیم، نفس بکشیم تا بعد صحبت کنیم راجع به اون موضوع دوم هم. داشتم راجبش صحبت بکنم در این شماره از پیشخوان، بحث گجت هاست و کمک هایی که چنین ابزارهایی در حال حاضر میتونن به تسهیل زندگی ما بکنن. قبلا هم خیلی تو پیشخوان صحبت کرده بودیم راجب دیوایس های مربوط به زندگی روزمره، ابزارهای مرتبط با زندگی روزمره که میتونن زندگی ما رو تسهیل بکنن، و خوشبختانه این ابزارها هر روز دارن گسترش پیدا میکنن، نه لزوماً ابزاری که خاص باشه برای ما نابیناها طراحی شده باشه، ابزاری هستن که عموم مردم ازشون استفاده میکنن و خب هوشمند شدنشون باعث شده که ما هم بتونیم راحتتر ازشون استفاده بکنیم. اگر خاطرتون باشه ما راجع به جاروبرقی هوشمند صحبت کرده بودیم که گفتیم اپیه که روی موبایل شما نصب میشه، رو گوشی اندرویدیتون نصب میشه و به راحتی در واقع میتونین باهاش کنترل بکنین جاروبرقی رو، اینکه کجا رو کدوم اتاقو براتون جارو بکنه، اینکه کی جارو کنه، برنامه بهش بدین، همه این کارا رو میتونین باهاش انجام بدین. از این مدل ابزارها خیلی داره زیاد میشه و خب ما با یکم آزمون و خطا، یکم جستجو میتونیم در واقع پیدا بکنیم اون مدل هایی رو، اون برند هایی رو که برای ما قابل دسترس هستن و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. خوبه که هر چی رو که پیدا میکنیم و میبینیم که دسترس پذیرن با همدیگه به اشتراک بذاریم، برای اینکه یه زندگی آسونتری رو بتونیم داشته باشیم. از جمله مواردی که من باهاش مواجه بودم در طول یک ماه گذشته و دوست داشتم با شما هم به اشتراک بذارم، ترازوی هوشمنده که در واقع ترازوی اصطلاحاً ترازوی حمام میگن دیگه به این ترازوهایی که
آره.
ترازوی حمام که شما میتونی ازش استفاده بکنی و دیگه نیازی نیست دنبال ترازوی گویا باشین. ترازوی هوشمند اگر اپش اپی باشه که دسترس پذیره، میتونین اپ روی گوشیتون نصب بکنین و برای هر یک از اعضای خانواده یه پروفایل تعریف بکنین و خب علاوه بر بحث وزن 4-5 تا سنسور دیگه هم خود ترازوه داره که میتونه اطلاعات بیشتری راجع به وضعیت جسمی شما، وضعیت سلامت بدنیتون بهتون بده، از جمله بحث چربی، بحث بی ام آی، نمیدونم مقدار اضافه وزن، تراکم استخوان، وضعیت آب بدن، اینا رو همه رو میتونه در اختیارتون خیلی از این ترازوهای هوشمند قرار بده
و احتمالاً وزن شما رو سیف کنه تو حافظش که
و دقیقاً بتونه آره مثلا به شما میگه که چقدر باید کم بکنی، بعد سیر پیشرفت شما رو بررسی میکنه، هر بار که وزن میکنیم بهتون میگه که چقدر پیشرفت داشتین یا چقدر عقب رفت داشتین. اینا رو همه رو در واقع میتونه این اطلاعات رو در اختیارتون بذاره، به شرط اینکه بگردین دستگاهی رو پیدا بکنین که اپش با تاکبک یا با وایس اوور سازگاری داشته باشه. من تجربه‌ای که خودم داشتم این بوده که در واقع خودم دستگاه ترازوی شیائومی رو تهیه کردم و اپش با وجود این که به هر حال مشکلاتی در بحث دسترس پذیری داره، ولی مشکلات جوری نیست که نشه از اپلیکیشن استفاده کرد، یعنی تا حدود زیادی به هر حال میشه با اپ کار کرد و خیلی از این کارا رو میشه انجام داد. و شما مثلا وقتی روی ترازو میرین، حتی اگر اپ خب باز باشه دیگه نیازی ندارین که از کسی بخواین صفحه نمایش ترازو رو براتون بخونه برای اینکه وزنتون رو بهتون بگه، چون در لحظه وزنتون و بقیه اطلاعاتی که راجبش صحبت کردیم روی ترازو روی صفحه اپلیکیشن ظاهر میشه و میتونین به راحتی با تاکبک بخونین. از این قبیل ابزارها ما خیلی زیاد داریم، مثلا فرض کن پلوپز هوشمند هست که میشه در واقع برنامه هاشو با گوشی کنترل کرد، همینطور ایرفرایر هوشمند هست، سرخ کنه بدون روغن هوشمند، یا هواپز بهش میگن، یا به هر حال حتی مثلا بعضی یخچال ها میدونم که یه سری امکاناتی دارن که میشه با گوشی کنترلشون کرد. اینه که خوبه که ماها سعی بکنیم بگردیم دنبال ابزارهایی که میشه این مدلی با گوشی کنترلشون کرد، برای اینکه به هر حال هر روز بی‌نیازتر از قبل بشیم از کمک دیگران در واقع در حین استفاده از یه همچین ابزارهایی. شما هم اگر ابزار هوشمندی گرفتین که فکر کردین به هر حال خوبه و کمک میکنه به افراد نابینا، میتونین در قالب یه فایل صوتی 5-6 دقیقه‌ای اونو معرفی بکنین به دیگران، ضبطش بکنین برای ما بفرستین از راه‌هایی که میدونین و ما حتما اونو تو پیشخوان یا جای دیگه‌ای که به هر حال با مخاطبمون در ارتباط هستیم منتشرش میکنیم، برای اینکه به هر حال با هم بر دست همدیگه رو بگیریم و زندگی رو برای همدیگه آسان‌تر کنیم.
خب بریم سراغ مطالبی که امید هاشمی در 19 شماره پادکست پیشخوان گردآوری کرده از نشریات، وبسایت ها و پادکست های انگلیسی زبان آن سوی مرز ها. امید، از آمریکا شروع بکنیم، آمریکای جهانخواری که در مقدمه بهش اشاره کردی و تبعیض هایی که به شدت علیه نابینایان روا می‌دارن.
هی جهان می‌خوره، من نمی‌دونم هی جهان می‌خوره ولی نمی‌دونم چرا چاق نمیشه، اضافه وزن نمیاره.
آقا تو مطلبت اشاره کرده بودی به دختر پسری که توی یکی از کالج‌های منطقه‌ای لس آنجلس مشغول به تحصیل بودن و یه به قول معروف ارتباطی بود بین این جریان و ماجرایی که ما در فلاورجان اصفهان داشتیم.
چی بود ماجرا؟
خب یه دختری رو در یه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یه دختر نابینایی به علت اینکه منشی نداشت از آزمون منع شده بود و خب خیلی وایرال شد این کلیپ و ظاهراً یه اتفاق مشابه هم در آمریکا افتاده.
حالا نه مشابه، ولی به هر حال میشه به نوعی ارتباط معنایی برقرار کرد بین این دوتا اتفاق. داستان فلاورجان رو خب میدونیم هممون، این دختر خانم ظاهراً میخواسته توی ورودی مدرسه نمونه دولتی شرکت بکنه ولی چون بهش منشی نداده بودن و احتمالاً اینم سر صدا کرده بوده اخراجش کرده بودن. و فیلمی که ما دیدیم اینه که پدر این دانش آموز توی سالن لابی اداره آموزش پرورش داره فریاد میکشه و دادخواهی میکنه به قولی، و خب این دخترم داره گریه میکنه. و خب بعدش هم اتفاقاتی رو مشاهدش بودیم، من نقل میکنم برای کسایی که خبر ندارن که بعدش مقایسه بکنیم ببینیم اون ور چه اتفاقی میفته. این که دو سه روز بعدش یه ویدیویی دیدیم که این دختر خانم توی دفتر رئیس اداره آموزش پرورش فلاورجانه و یهو بهش میگن که وزیر با شما تماس گرفته و خب میخواد باهاتون صحبت بکنه. وزیر شروع میکنه باهاش صحبت کردن، میگه خیالت راحت، هیچ نگرانی وجود نداره و من قضیه رو به طور خاص پیگیری میکنم و قضیه حل میشه و فلان و فلان. و از اون طرف هم یه خورده میبرن سمت فضای روحانی و عرفانی و میگن که وزیر بعد از برگشت از سفر حج این اولین کسیه که داره باهاش صحبت میکنه و اینم آه چه خوب و فلان. و بالاخره قضیه به خیر و خوشی تمام میشه. حالا برای خود منم عجیب بود که احتمالاً این مکالمه مثلا در روز یکشنبه دوشنبه انجام میشده و وزیر فکر کنم مثلا روز پنجشنبه جمعه رسیده بوده به تهران. چطوره که تو این 3-4 روز هیچ یه کسی در جایگاه وزیر هیچ گفتگویی یعنی تا حالا نداشته؟
کاملاً اتفاقی بود.
آره و کاملاً کلاً که همه چی به هر حال به صورت نمایشی پیش رفت و ما چقدر خوبیم و همه چیزایی که به هر حال قابل پیشبینی بود دیگه. ولی این که منجر بشه به یه بخشنامه‌ای، این که منجر بشه به یه سازوکاری، دستورالعملی، استانداردی، رویه‌ای که آقا از این به بعد چی کار می‌خوایم بکنیم و اینا، اصلا اینطوری نیست. یعنی هر کی مشکل پیدا کرد باید به هر حال باباشو برداره ببره تو اداره آموزش پرورش، ازش فیلم بگیره و خودش هم یه اشکی بریزه تا قضیه حل و فصل بشه. حالا ما که جزئیات اینو نمیدونیم، نمیدونیم اصلا چقدر اساسا این دختر زیحق بوده یا نبوده، ولی به هر حال روش خیلی جالب و موثری نیست. ولی اتفاقی که افتاده در واقع کالج جامعه لس آنجلس این است که 7 سال پیش یه دختر پسر نابینایی به اسمای روی پایان، که پایان هم نبوده، خیلی شروع ماجرا بوده، و پورشا میسن، اینا در اون کالج تحصیل میکردن و خب مورد یه سری تبعیض‌هایی واقع شدن. وبسایت‌های کالج خیلی دسترس پذیر نبوده، محتوای آموزشی که کالج در اختیار دانشجوهاش میذاشته اکسسیبل نبوده برای نابیناها و از طرف دیگه کالج همیش تلاشی نمی‌کرده برای اینکه بتونه این تبعیض‌ها رو برطرف بکنه. اتفاقی که میفته اینه که اینا شکایت میبرن پیش NFB اول کار. NFB هم میاد واسطه میشه، با این کالج صحبت میکنه که بابا نکنید این کارو، درست نیست. خلاصه بترسین از چی میگفت؟ گفت ملاقات ما به برزخ باشه، من در برزخ یقتون رو میگیرم، یه همچین چیزی گفته.
آره
بود
در...
آره دوستان. ولی گفته بود خلاصه بترسین از عاقبت این کار، نکنید این کارا رو، بیاین خلاصه مثل بچه آدم قضیه رو با هم دیگه حلش بکنیم و اینا، که کالج زیر بار نرفته بود و گردن کلفتی کرده و دکتر نه اصلا همچین داستانی هم نیست و ما هیچ مشکلی نداریم و چه و چه. و کاری که NFB در حمایت از این دوتا دانشجوی نابینا کرده بود این بود که اومده بود یه گروه حقوقی رو اجیر کرده بود برای اینکه پیگیری حقوقی بکنن ماجرا رو.
زرن هم کالج از اون دوتا دانش آموز خواسته که کالج رو ترک بکنن.
آره دیگه دقیقا، چون میگفته که خب نمیتونی درس بخونی بفرم برو دیگه، مثل همین داستانی که خب نمیتونی امتحان بدی
بله.
شما خب اخراجی از جلسه امتحان. و اتفاقی که افتاده بود این بود که این حقوقدانا پشت قضیه رو گرفته بودن و 6-7 سال در واقع کشمکش و بروبیای حقوقی اتفاق افتاده بود و دادخواست و دادگاه و جلسه دادگاه و چه و چه، تا آخر سر بالاخره در واقع اینا تونسته بودن حکم بگیرن به محکومیت کالج و 242,500 دلار بابت این داستان اون کالج جریمه شد. دادگاه تشخیص داد که در 14 مورد محرز شده که اینها تبعیض علیه این دوتا دانشجوی نابینا اعمال کردن و به خاطر این جریمه رو در واقع کردن و به عنوان غرامت در اختیار این دوتا جوون نابینا قرار دادن. چیزی که ریکو بونو رئیس فدراسیون ملی نابینان آمریکا میگه دقیقا همینه که اگه دانشجوهای دیگه همچین مشکلی دارن خیالشون راحت، ما پشتشون هستیم، از هیچی نترسن. و اینکه دادگاه برای ما آخرین راه، امیدواریم به این قضیه نرسیم، ولی به هر صورت اگر کار بکشه به اینجا و نخوان همکاری بکنن، ما از طریق دادگاه میتونیم براشون حکم بگیریم. و خب خود این دوتا دانشجو هم کلی خرسندن از این که تونستن حکمی بگیرن که هم اثبات بشه این اجحافی که علیهشون شده درست بوده، یعنی در واقع حقیقت داشته، و همین که این یه رویه‌ای بشه برای این که بقیه کالج ها به هر حال وبسایت‌هاشون رو دسترس پذیر بکنن، منابع و محتواشون رو دسترس پذیر بکنن، که یه همچین اتفاقایی برای بقیه دانشجوها نیفته. یه جمله‌ای رو از رابرت اف کندی، یکی از این دانشجوهای نابینا، نقل میکنه که به نظرم جمله جالبیه و نگاه جالبی است کلن به زندگی. رابرت اف کندی حقوقدان و متفکر و نویسنده و سیاستمدار آمریکایی بوده که به هر حال تو حوزه به خصوص حقوق محیط زیست هم فعالیت میکرده، و یه جایی ظاهرا میگه که همه نگاه میکنن ببینن که مسئله چیه و چرا اینطور شده، در حالی که نگاه من به اینه که چی وجود نداره و چرا نیست. یعنی نگاه میکنم به این که مثلا چه میدونم، حالا میگم این دانشجوها مثالشون دقیقا همینه، که آقا ما نگاه میکنیم به این که اکسسیبیلیتی وجود نداره و به این فکر میکنیم که چرا وجود نداره. خب قطعا باید وجود داشته باشه. میگه این انگیزه شده برای ما که تلاش بکنیم، به نوعی فعالیت بکنیم که بتونیم راه رو باز بکنیم برای بقیه افرادی که در موقعیت‌های مشابهی مثل ما قرار دارن، که بتونن بدون ترس از موارد و موانعی مثل دسترس پذیری به راحتی به تحصیلشون ادامه بدن.
واقعا وقتی مقایسه میکنیم عملکرد مدیریتی شبکه ملی نابینایان شمنا رو با یه شخصیتی مثل ریکو بونو در NFB، خب واقعا تفاوت از زمین تا آسمانه، و امیدوارم روزی این قدرت به سازمان‌های مردم نهاد در کشور ما و به شبکه‌های ملی داده بشه که بتونن صیانت بکنن از تبعیض‌ها و اچافاتی که در حق جامعه هدف معلولان کشور میشه.
و من واقعا دوست دارم این قضیه رو مطرح بکنم با جامعه حقوقدانان نابینا، که خب تعدادشون خوشبختانه کم هم نیست، که یه همچین مدل هایی برای پیگیری حقوق نابینایان میتونه خیلی جالب باشه. خب ما خیلی اتفاقات این مدلی نداریم تو ایران، ولی اینکه کار رو از مجرای قانونی پیگیری بکنن ولو منجر به نتیجه هم نشه، به نوعی یه خورده نشون میده که خب جامعه نابینایان هم حائز یه سری
کنشگری،
آره، در واقع اتوریته‌ای داره که میتونه پیگیری حقوقی بکنه قضایا رو، و بهتره که به هر حال با این جامعه درست کنار بیایم.
فکر کنم مسائل مربوط به مصاحبه‌های استخدامی امسال آموزش و پرورش و چالش‌هایی که نابینایان واقعا امسال باش رو
آره خیلی داستان خواهد داشت،
بتونه یکی از اون مواردی باشه که حقوقدانای نابینا بتونن شکایت رو به دیوان و سایر مراجع ببرن.
آره خلاص هوای رفقا رو داشته باشین.
آره
دیگه،
بلکه واقعا شاهد اصلاح رویه ها در این زمینه باش.
تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب دردم، تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب دردم،
آی آی گل آی نای گل،
وادو در اومدی ما مردم،
آی آی گل آی نای گل،
وادو در اومدی ما مردم. در غم ندیدن تو بیاتی مو بنشین آی بلا قبی به دردم، تو بیاتی مو بنشین آی بلا قبی به دردم،
های های گل های نای گل،
وای دو در اومدی مو مردم،
های های گل های نای گل،
وای دو در اومدی مو مردم.
بریل مانیتور، بریم سراغ پادکست هدلی، جایی که به یه نابینای سن و سالدار خلاصه پرداخته، نابینایی که در خانه سالمندان زندگی میکنه و تجربیات خودشو از زندگی در این مرکز واسمون گفته.
امیر، یکی از چیزایی که خیلی من در پیشخوان برام اهمیت داره طرح موضوع کردن راجع به مسائل و مواردی است که تا به حال توی جامعه نابینایان ایران خیلی راجبش صحبت نشده. به هر حال که ما نمیتونیم به تک تک این موضوعات به تفصیل بپردازیم، ولی من خیلی امیدوارم به اینکه این طرح موضوع کردن شاید یه چراغی در ذهن یکی روشن بکنه که این موضوع هم بوده، میتونستیم بهش بپردازیم و راجبش کار چه میدونم اجتماعی بکنیم، کار حمایتی بکنیم، کار پژوهشی بکنیم، تولید محتوای علمی بکنیم، میدونی؟ و دقیقا این موردی که هدلی بهش پرداخته جز همون موارده، یعنی بحث زندگی نابینایان سن و سالدار و در واقع تبعات ناشی از پیری در زندگی نابینایان. موضوعی است که من واقعا کمتر دیدم دوستان فعال ما بهش پرداخته باشن. هر چی که صحبت میکنیم راجع به کودکان، توانبخشیه، نمیدونم دانشجوهاست، بحث اشتغاله، همه این موارد رو راجع بهش صحبت میکنیم، ولی راجع به تبعات پیری در زندگی نابینایان کسی صحبت نمیکنه. به هر حال پیری یه سری نتایجی رو به دنبال داره که گریز ناپذیره دیگه. اینکه آدم ممکنه احتیاج به مراقبت پیدا بکنه، ممکنه یه سری مهارت‌ها و توانمندی‌هایی رو که قبلاً داشته نتونه درست از عهده‌اش بر بیاد و خب ممکنه براش این قضايا دردسرهایی رو به دنبال داشته باشه. کی مسئول در واقع ردخ و فتخ مسائل و مشکلات نابینایانی است که پا در سنین پیری میذارن؟ این موضوع پادکستی است که در واقع هدلی بهش پرداخته، نه مشخصا به این موضوع، ولی خب به نوعی مرتبط میشه با این ماجرا و ما میبینیم که یه نابینایی که البته هنوز پیر نشده ولی در آستانه ورود به پیریه، حالا آستانش هم ممکنه خیلی طولانی باشه ها، 55 سالش بیشتر نیست، این خانم کریس میگر میاد توضیح میده راجع به این که چی شده که تصمیم گرفته در یه خانه سالمندان، نگیم خانه سالمندان، در یک شهرک سالمندان در واقع زندگیشو ادامه بده.
اتفاقا امید میخواستم به همین نکته حالا قبل اینکه ادامه بدی اشاره بکنم، وقتی تو مباحث این چنین رو طرح میکنی خود به خود آدم در مقام مقایسه برمیاد و وقتی امکانات شهرکی که خواهی گفت رو مقایسه میکنی با این مرکزی مثل کهریزک، بعد اون وقت نتیجه گیری ها تغییر میکنه. یعنی اون وقت اون سالمند آمریکایی ممکنه بره ترجیحش این باشه که وقتی به دوران سالمندی میرسه خودش بره به خانه سالمندان، ولی اینجا طرف فراریه از این که در جایی مثل خانه سالمندان بخواد زندگی.
آره بس همینه. و یه نکته دیگه ای که توی فرهنگ ایرانی وجود داره، تقبیح زندگی سالمندان در خانه سالمندانه، یعنی این که به شدت توی رسانه ها چه مکتوب چه صوتی و تصویری خلاصه هی دارن شماتت میکنن آدمایی رو که پدر مادرهاشون رو میذارن توی خانه سالمندان و اینا، در حالی که خب تعارف که نداریم، خیلی از مواقع ممکنه در واقع شرایط به گونه ای رقم بخوره که واقعا برخی سالمندان احتیاج به مراقبت و پرستاری خاص داشته باشن و چه بسا اون فردی که پدر خودش و مادر خودش رو تو خونه نگه داشته با نیت خیر هم این کارو کرده ها، ولی به هر حال چون اون پدر و مادر نیازمند مراقبت حرفه‌ای و تخصصی هستن و این آدم بلد نیست، مهارت کافی رو نداره، چه بسا داره آزار میده اونا رو. و نکته دیگه‌ای که هست اینه که خیلی وقتا برخلاف اون چه که میگن پدر مادرای ما، نمیدونم تو خونه های سالمندان در واقع در کنج انزوا به قولی گرفتار میشن و نمیدونم از جامعه طرد میشن و این داستانا، خیلی وقتا عکس این ماجرا تو خونه ها در واقع اتفاق میفته. یعنی چون هیچ سالمند دیگه ای دور و برشون نیست، اذیت میشن، ارتباط خاصی نمیتونن با محیطشون برقرار بکنن و این میشه که در واقع گرفتار افسردگی و مواردی از این دست هم میشن. اما بحث اینجاست که فی نفسه خود خانه سالمندان نیست که چیز بدیه، نحوه اداره اون خانه سالمندانه که ممکنه اونو در واقع تبدیل بکنه به یه مرکز بد نگهداری یا مرکز خوب نگهداری. متاسفانه اتفاقی که تو ایران میفته اینه که در واقع صرفاً یعنی اغلب خانه سالمندانی که خانه های سالمندانی که در واقع وجود دارن فقط مراکزی هستن برای نگهداری و برای زندگی روزمره این افراد هیچ برنامه مشخصی تدارک دیده نمیشه، مگر حالا یه سری مراکز خیلی خیلی گرون قیمتی که خب هر کسی اصولا از عهده پرداخت شهریه هاش بر نمیاد و اینا. ولی در واقع اتفاقی که کریس برامون تعریف میکنه نشان از این داره که برنامه ریزی شده برای زندگی افراد در سنین کهنسالی. کریس راجب یه مرکزی صحبت میکنه به نام کینگ سیتی در پورتلند که یه چیزی شبیه شهرکه که همه توش زندگی میکنن، در واقع نه اینکه نگهداری میشن، زندگی کاملا مستقل دارن، ولی تمام استانداردهای لازم برای زندگی یک سالمند توش تدارک دیده شده. راجب نحوه ورودش به یه همچین مرکزی وقتی صحبت میکنه کریس اشاره به این قضیه داره که توی شرایط کرونا که حالا رفت و آمد و اینا یه خورده سخت‌تر شده بود و من تو خونه زمان بیشتری رو صرف میکردم، رسیدم به این نقطه که خب من دارم یه خورده پیر میشم و این پیری باعث میشه که مثلا فرض کن موقعی که دارم آشپزی میکنم خطر این به وجود بیاد که چه میدونم من مثلا دستمو ببرم، چون تسلط کافی به اون ابزارهایی که دارم استفاده میکنم و ندارم، موقع رفت آمد ممکنه که اتفاق خاصی برام بیفته یا مواردی از این دست. با خودم خیلی فکر میکردم به این که چیکار کنم چیکار نکنم که به هر حال بتونم تتمه زندگیمو خوب و خوش بگذرونم، که یکی از اطرافیانم پیشنهاد یه همچین مرکزی رو داد. من اصلا تصور نمی کردم که مراکز این مدلی در واقع چه شکلی هن، چه امکاناتی دارن، چه جوری اداره میشن و اینا. این بود که در واقع رفتم و یه بازدیدی از اون مرکز کردم و دیدم که به نظرم میتونه تجربه جالبی باشه، شروع کردم زندگی کردن توی همچین مرکزی. توصیف میکنه نحوه اداره اون مرکز و میگه سیستم اینطوریه که در واقع اولا که جانمایی این مرکز در یه مکان خوش آب و هوا و از نظر مناظر طبیعی در یه جای جذابی واقع شده و اینکه سیستم به شکل زندگی آپارتمانیه، یعنی هر کسی آپارتمان یک خوابه جمع و جور برای خودش داره و توی این آپارتمان یه آشپزخونه داره، ابزار آشپزی داره، یه کابینت ظرف داره، یه تلویزیون داره، ماشین لباسشویی داره و مواردی از این دست. و اینکه خونه به گونه‌ای طراحی شده که با توجه به اینکه به هر حال افراد سن و سالدار ممکنه که بعضن مشکلاتی افزون بر مسئله پیری هم داشته باشن، مثلا فرض کن طرف از واکر یا ویلچر یا مواردی از این دست استفاده بکنه، سرویس بهداشتی‌هاش رو بزرگ گرفتن که به هر حال ورود و خروج با ویلچر و واکر راحت باشه، از نظر پیاده روها در واقع کاملا مناسب سازی شده است، آری از پله و مانع، و همینطور در واقع همه امکانات یک زندگی مستقل تدارک دیده شده، سوپرمارکت، چه میدونم مراکز بهداشتی درمانی در شرایطی هستند که در دسترس ترین حالت ممکن هستند، و اینکه من به راحتی میتونم همه امورات زندگیمو بدون اینکه نیاز باشه با کامیونیتی ها، با گروه های در واقع توی اون مرکز ارتباط داشته باشم، بتونم نیاز خودم رو برطرف بکنم. یعنی اینکه استقلال من به هیچ عنوان دچار آسیب نمیشه، من کاملا استقلال خودم رو دارم. ولی
کریس میگه نابینای مطلقه دیگه.
آره، ولی از اون طرف داستانی که وجود داره اینه که برای اینکه آدم ها یه وقت در دام افسردگی گرفتار نشن، امکان اینم فراهم کرده که هر کس هر زمانی که اراده کرد بتونه به شکل اجتماعی زندگیشو پیش ببره. یعنی مثلا میگه تمام امکانات آشپزی رو اینجا گذاشتن، ولی من اگر دلم نخواد آشپزی بکنم و دلم بخواد تو جمع غذا بخورم، مثلا یه رستوران خیلی بزرگی رو در نظر گرفتن که شبا چه میدونم زورا همه میرن اونجا و میتونن بشینن غذا بخورن، دور هم دیگه باشن. و اینکه میپرسه راجب منوها و اینا که آیا دسترس پذیر هست برای نابینا، میگه نه، اینکه حالا منوی درشت خط یا منوی بریلی داشته باشن و اینا اینطوری نیست، ولی انقدی آموزش دیدن کارکنان اون مرکز که هر زمانی که من مراجعه میکنم خیلی به تفصیل برای من توضیح میدن که الان چه غذاهایی هست و من از چه خوردنی هایی میتونم استفاده بکنم. یا در واقع تدارک دیده شده مواردی رو که به راحتی اگر اینا بخوان دسترسی داشته باشن به مرکز شهر، میتونن راحت از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده بکنن. همینطور جلسات در واقع گفتگو و حالا گرد همایی های آموزشی و مواردی از این دست که دیگه صبح تا شب برقراره، و تازه امکاناتی هم فراهم شده که اگر کسی میخواد گردش کنه، تورهای تفریحی داخلی و خارجی براشون در نظر گرفته شده که میتونن به هر حال دوران بازنشستگی خودشون رو بگذرونن. و اینطوریه که آره همینطوره، واقعا همینطوره. و اینکه در واقع خب آقا طرف چه میدونم 30 سال 35 سال کار کرده، میخواد دوران بازنشستگیشو به شکل راحت و خوشی بگذرونه دیگه، بنابراین همه امکانات زندگی کهنسالی در نظر گرفته شده به گونه ای که عزت نفس و احترام این افراد هم کاملا حفظ میشه. خود کریس توصیه به این میکنه که از زندگی در خانه های سالمندان نترسین، اصلا چیز بدی نیست. حالا البته اون برای آمریکا میگه، شرایط اینجا خورده متفاوته. و اینکه میگه ما پیش داوری نباید داشته باشیم راجع به این مراکز، اگر شرایطی پیش اومد که ناچار شدیم به هر حال به هر دلیلی توی این مراکز زندگی بکنیم بدون اینکه ترس به خودمون را بدیم، کاری نداره، به راحتی میتونیم بریم اونجا و ازشون بخوایم که چه میدونم یه شب دو شب سه شب اونجا اقامت بکنیم، برای اینکه بچرخیم اونجا ببینیم که برخورد کارکنانشون، دسترس پذیری و مناسب سازی محیط، امکاناتی که ما لازم داریم، آیا همه جوره به گونه ای هست که ما بتونیم از اون مراکز استفاده بکنیم یا نه، و بعد تصمیم بگیریم که میخوایم در واقع تو اون مرکز ادامه زندگی بدیم یا نه. همه اینا رو گفتم برای اینکه اگر کسی صدای منو میشنوه که از متولیان، از تصمیم گیران یا از در واقع اندیشه ورزان و اندیشه سازان حوزه نابینایانه، بیاین به این فکر کنیم که زندگی دوران کهنسالی، بازنشستگی افراد نابینا هم حائز اهمیت بسیار بسیار بالاییه و ما باید قطعا برای این قضیه هم فکر کنیم و برنامه ریزی بکنیم که به هر حال ادامه زندگی تلخ نشه به کام هم نوعان نابینا.
بذار بگم این دفعه من مقصرم، میشه بمونی هنوزم اون بهترین حال جهانی، هنوز همونی مثل روزای اول هر دو عاشقی، تو که میدونی غرور تو بشکن و واکنش من، سر صحبت و بگو چی تو فکرت از خودم بپرس، واقعیت اون که دوون میاره بعد جدایی، نه منم نه تو. بعد من بگو میخوای کی زندگی کنه باز، بگو میخوای کی ظلم زنه تو چشات، آخه کی مثل من خودشو بکشه برات. بعد من بگو میخوای کی زندگی کنه باز، بگو میخوای کی ظلم زنه تو چشات، آخه کی مثل من خودشو بکشه برات.
سراغ پادکست افسکست و یک جودوکار نابینای آمریکایی به اسم برت لوئیس که ماشاءالله هم با فریدم همکاری داشته و هم با توییتر.
آره.
و زندگی هیجان انگیزی داشته این آدم. از برت لوئیس واسمون بگو.
قبل اینکه من از برت لوئیس بگم، تو راجب جودوی نابینایان چیزی داری به ما بگی که دقیقاً چه شکلیه، کجاها آدما میتونن برن تمرین بکنن، اصلا چقدر خوبه که نابیناها ورود بکنن بهش؟
والا جودو یکی از اون 8 رشته‌ایه که برای آقایون پسرای نابینا تو ایران در حال حاضر وجود داره و اتفاقا یکی از اون رشته‌هاییه که اگه افراد نابینا بیان به سمتش، با توجه به اینکه رقبا تو این رشته در سطح دنیا خیلی زیاد و گسترده نیستن، میتونن با تمرینات مستمر چندین ساله به مدال‌های طلا و نقره و برنز جهان المپیک و قاره‌ای برسن. ما
الان از چند سالگی توی ایران بچهای نابینا میتونن برن سراغ جودو؟
از دوران نوجوانی جوانی میتونن برن. تو تهران ما الان دوتا مرکز داریم، یکی در شمیرانات، یکی در مجموعه هرندیه که میتونن برن جودو رو آموزش ببینن. تو استانهای دیگه هم داریم، یه سری استانها مثل خراسان رضوی، مثل خوزستان، مثل آذربایجان، مثل در واقع استان فارس، که اینا تو زمینه جودو نابینایان خوب کار کردن. ولی در کل مسابقات جودو نابینان، مثلا مسابقات قهرمانی کشوری یا مسابقات باشگاهی که برگزار میشه، نهایتا 100 تا 130 40 جودوکار از استانهای کشور میان. یعنی با توجه به اینکه خب چندین اوزان هم داره، خیلی رسیدن به پیراهن تیم ملی اگر کسی واقعا به صورت حرفه‌ای بخواد این رشته رو ادامه بده، قاعدتا مستش کار سختی نیست در مقایسه با رشته‌های دیگه مثل دوها، گلبال، فوتبال.
به مربی و استاد ورزش‌های رزمی تو ژاپنی میگن سن، و خب این آقای برت لوئیس هم یه سنه در واقع، یه استاد جودو الان در حال حاضر در واشنگتن، هفته ای 3 شب یه باشگاهی رو اداره میکنه و الان در حال حاضر به افراد بزرگسال داره جودو آموزش میده، نه لزوما نابینایان، ولی پیشتر سابقه ی آموزش به کودکان نابینا رو هم داشته. و خب همونطور که تو هم اشاره کردی، پارالمپیانه، یعنی در واقع در پارالمپیک شرکت کرده، برای تیم ملی آمریکا در واقع روی تاتمی رفته و عرض به حضور شما که دو بار هم مدال گرفته، یعنی 1992 و 2000 مدال
نقره
گرفته. آره، داستان برت چیه؟ آدم بسیار بسیار جالبی است. اینکه در 7 سالگی که میره مدرسه، یه خورده بعدش بنده خدا نابینا میشه، یعنی تا 7 سالگی بینا بوده. بعد جالبه که مادرش بعد اینکه برت نابینا میشه، یه دوره آموزش به نابینایان رو در دانشگاه میگذرونه و میره تو همون مدرسه مشغول به کار میشه که برت هم توش درس میخونه و خب کارش هم کار تکمیل و خوبی بوده و شرط میذاره برای اون مدرسه که آقا اگه میخواین برت توی مدرسه من توی مدرسه بمونم، برت باید در واقع توی مینستریم باشه، یعنی در واقع در جریان اصلی مدرسه حضور فعال داشته باشه مثل بقیه بچه ها و مشارکت داشته باشه در همه اتفاقاتی که میفته. اینا فکر میکنن با خودشون که خب چیکار کنیم چیکار نکنیم که برت هم بتونه مثلا تو فعالیت های ورزشی شرکت داشته باشه، اینو میفرستنش سراغ جودو و شروع میکنه تمرین کردن و اتفاقا هم بالاخره همونطور که میبینیم تبدیل میشه به یه ورزشکار حرفه‌ای توی این رشته. و خب راجب جودو برای ما صحبت میکنه، خیلی جالب میگه که میگه جودو ورزشیست که خب یکی از محاسن بزرگش اینه که آدما فارغ از بینایی یا نابینایی میتونن به اون بپردازن، یعنی نابیناها میتونن با بیناها همزمان اون ورزش رو انجام بدن. و اینکه مثلا مجری ازش میپرسه که آیا وقتی با بیناها در واقع مبارزه میکنی براشون مایه تعجب نیست وضعیت نابینایی تو، که خب توضیح میده که چرا اتفاقا مایه تعجب هست، چرا که بیناها اصولا تصور میکنن که حتما باید موقع انجام مبارزه نگاهشون به دستا و پاهای طرف مقابلشون باشه که چطور گارد میگیرن، الان چه حرکتی میخوان انجام بدن که بتونن پیشبینی بکنن حرکات بعدی رو و مواردی از این دست، در حالی که خب یه نابینا در واقع از نزدیک داره لمس میکنه این قضایا رو و بدن حریفش رو زیر نظر میگیره برای اینکه بتونه حرکاتش رو کنترل بکنه و به خاطر همینم چه بسا در واقع میتونه با حواس پرتی کمتری در مقایسه با یه بینا کار مبارزه رو پیش ببره. و اینکه میگه تاکید میشه که در جودو نکته بسیار بسیار مهمی که در واقع در کنار فنون مبارزه تکنیکای مبارزه به آدم یاد میدن چجور زمین خوردنه، چون اگر شما چجور زمین خوردن رو بلد نباشی ممکنه که دوچار آسیب‌های خیلی خیلی جبران ناپذیر بشی، یعنی جوری زمین بخوری که یه شکستگی آنچنانی. اینجا بهت یاد میدن که در واقع چطور زمین بخوری به پشت یا به پهلو که اتفاق خاصی برات نیفته. خلاصه برخی تجربیاتشو از مبارزاتش نقل میکنه که حالا صرف نظر میکنیم، ولی وقتی حالا صحبت میکنه راجب زندگی تحصیلی خودش اشاره میکنه به این نکته که در دوره دبیرستان خیلی به ریاضی علاقمند بوده. خب خیلی جالبه که ما علاقمند به ریاضی زیاد داریم ولی متاسفانه هم امکانات کمه هم واقعا ماها رو ریسک پذیر بار نمیارن، به همین خاطر خیلی ما نمیبینیم که یه نابینا رفته باشه سراغ ریاضی، ولی برت این کارو میکنه. میگه من به ریاضی علاقمند بودم و به همین خاطر وقتی بنا شد در دانشگاه رشته ای رو ادامه بدم، رشته ریاضی یا در واقع محاسبات عددی اون موقع بهش میگفتن، این رشته رو تو دانشگاه استنفورد شروع کردم خوندن. و همزمان هم یه طرحی در دانشگاه آمریکا وجود داره که شما میتونی یک سال اضافه تر درس بخونی ولی در واقع لیسانس و فوق لیسانس رو با هم دریافت بکنی، که میگه خب من این کارم کردم. وقتی راجع به دوران تحصیلش صحبت میکنه اشاره میکنه به این قضیه که میگه من منابع به هیچ عنوان در اختیار نداشتم و خیلی برام سخت بود درس خوندن. مثلا شما فرض بکن که یه جدول ماتریکسی 10 در 10 که پر از عدده باید یکی برای من میخوند تا من بتونم یه تصوری ازش داشته باشم، و خب فکر کن که چقدر میتونه سخت باشه اینکه شما این همه عدد رو بخوای تو ذهنت تصور بکنی و ربط آماریشون رو بتونی کشف بکنی و اینا. به هر حال میگفت هر طور که بود من درس رو میخوندم بدون اینکه هیچ امکاناتی داشته باشم، کمک میگرفتم از دوستام و از اطرافیانم برای اینکه منابع و برای من بخونن. اون موقع من میگفت که یه درسی داشتم بحث کاربرد فناوری اطلاعات و این داستانا که اون اتفاقا در واقع یکی از بهترین درس‌ها برای من بود، چون تنها چیزی که براش ابزار در اختیار داشتم که درس خوندنم و تسهیل میکرد همون بود. میگفت توی درس کامپیوترمون، تو درس‌های مرتبط با کامپیوترمون، من یه بریل دیسپلی، حالا مال نسل قدیم، یه بریل دیسپلی خیلی گنده مونده، نسل‌های قدیم، مدل‌هایی مثل ورسا بریل در اختیار داشتم و به کمک اون میتونستم وصل بشم به ترمینال‌های برنامه نویسی و کار برنامه نویسی رو پیش ببرم و این شد که علاقمند شدم به موضوع برنامه نویسی. اونجا پاسکال یاد گرفتم، سی یاد گرفتم، سی پلاس پلاس یاد گرفتم و در واقع اونجا بود که فهمیدم چقدر حوزه برنامه نویسی حوزه در دسترس تریه نسبت به ریاضی برای من. و وقتی مجری میپرسه راجب اولین شغل تمام وقتی که داشت، توضیح میده که میگه من در واقع یک مادر یکی از دوستانم در موقعی که من دانشجو بودم در کمپانی خیلی معتبر و شناخته شده هیولت پکرد که خب هممون میشناسیم، در واقع کمپانیه که مدارات الکتریکی تولید میکنه، تو کار شبکه است و یه سری تجهیزات این مدلی رو در واقع در بازار جهانی عرضه میکنه. میگه اونجا گفت که ما یکی رو لازم داریم که ببینیم بیاد برای ما یه تحلیل انجام بده از وضعیت آماری بردایی که میسازیم که چرا این بردا در واقع درست لحیمکاری نمیشن، یه همچین داستانی. و میگفت من اون اولین شغلم بود اونجا و شروع کردم به کار کردن با اینا به شکل تمام وقت، منتها فقط طول تابستون که تعطیل بودم که همچین کاری میکردم. و بعدش در واقع یه بنده خدای دیگه، یه کارفرمایی که توی فدرال آمریکا، توی دولت آمریکا کار میکرد، به من پیشنهاد داد و دنبال این بود که قطعا از یک نیروی نابینا استفاده بکنه، به من پیشنهاد داد که با سیستم در واقع وزارت دفاع آمریکا شروع بکنم به کار کردن، جایی که ما در واقع از نظر آماری تحلیل میکردیم حضور نیروهای آمریکایی در جای جای دنیا رو و نیازهاشون رو تحلیل میکردیم، چقدر چی لازم دارن، چه برنامه ریزی براشون بشه از نظر آماری و مواردی از این دست، که میگفت من تو این پروژه هم همکار شدم باهاشون و حتی به من پیشنهاد شد که به مأموریت برم برای همکاری با ناتو، برم اروپا. میگفت برای منی که به هر حال نابینا بودم، هم موقعیت هیجان انگیزی بود هم موقعیت سختی بود. من با همسرم پا شدم رفتم بلژیک، اونجا شروع کردم زندگی کردن. میگفت 7-8 ماه اول اوضاع خوب بود، چون که درسته که من اونجا رو اصلا نمیشناختم و مثلا از چه میدونم سیستم حمل و نقل عمومیش و این داستانا هیچ اطلاعی نداشتم، ولی همسرم میتونست همیشه همراه هم باشه و همه جا با هم بیاد و بتونه کمکم بکنه. یه نکته جالبی که در مورد بلژیک میگه اینه که آدما خیلی به سگ علاقمندن ولی به جمع جور کردن فضولات سگ اصلا علاقمند نیستن. یعنی تو پیاده روها جا به جا شما ممکنه که خلاصه حواست نباشه و پا بذاری روی چیزی که خیلی خوشایند نیست دیگه. و اینه که میگه مثلا تصور کن که من چه میدونم یه کت و شلوار خیلی شیک و یه کفش واکس خورده ترتمیزی پوشیدم دارم تو پیاده رو میرم، ولی برها اگه کسی با هم نبود ممکن بود که هر لحظه پا بذارم روی بازمانده علاقه دوستان و خلاصه سر و لباسم کثیف بشه. ولی میگه این قضیه ادامه داشت تا زمانی که گواهی حضور در نواحی امنیتی به هم دادن و خب این گواهی رو فقط به من دادن، من همسرم نمیتونست تو اینجور نواحی و مناطق با من بیاد، که خب اونجا هم در واقع اونجا یه خورده من مشکلاتی داشتم، هرچند که کسانی بودن که به هر حال همراهیم بکنن، ولی خب نه من خودم دسترسی داشتم اونجا به امکانات جهتیابی حرکت، آموزش جهتیابی حرکت یا کامیونیتی هایی که تو این زمینه دارن کار میکنن، نه اون آدمایی که کمکم میکردن بلد بودن چجوری منو همراهی بکنن، یعنی که خب حالا مثلا یه سری دشواری هایی توی اون مناطق من ممکن بود که داشته باشم. این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه حالا من برگشتم از اون ماموریت آمریکا و آشنا شدم با ویندوز 3.1 و جاز فور ویندوز. شروع کردم از جاز استفاده کردن و خب برام خیلی جالب بود که چقدر تسهیل میکنه زندگیمو. تو این پروسه استفاده من چون برنامه نویسی بلد بودم، شروع کردم یه افزونه نوشتن، مثلا اسکریپتینگ جاز رو برای خودم یاد گرفتم و یاد گرفتم که چطور برای جاز برنامه بنویسم. گفتم من می‌خواستم از مایکروسافت ورد استفاده بکنم و یه سری مشکلاتی بود، یه افزونه نوشتم که این مشکل رو حل کنه و بهم گفتن که خب چرا نمیای، یعنی از فریدم ساینتیفیک دعوتنامه برام اومد که چرا نمیای با ما کار بکنی حالا که علاقه‌مندی به این حوزه ها. این بود که خلاصه شغلمو سویچ کردم به این سمت و رفتم با فریدم ساینتیفیک شروع کردم کار کردم. 20 سال باشون کار کردم و تو حوزه‌های مختلف از جمله بحث دسترس پذیر کردن براوزرها و مواردی از این دست با فریدم ساینتیفیک کار کردم و برام خیلی جذاب بود و هست که با پروژه‌ای کار کردم که یک دنیا داره ازش سود میبره و خیلی برام جالب بود که دارم کاری انجام میدم که اونور دنیا یه نابینا زندگیش باهاش میتونه تسهیل بشه. و در ادامه مسیر شغلیم هم به هر حال از فریدم ساینتیفیک جدا شدم و وارد فضای توییتر شدم و الان در حال حاضر تنها نابینایی هستم که در توییتر داره کار میکنه. گویا توییتر علی‌رغم اینکه حالا میگه چند نفری بودن تو مجموعهش که علاقمند بودن به موضوع دسترس پذیری، ولی کلن خیلی تیم خاصی برای دسترس پذیری تشکیل نداده بوده و این آدم به هر حال تو این مجموعه شروع میکنه به کار کردن. میگفت برام بسیار بسیار چالش برانگیز بود از اون جهت که من همه زندگیم با ویندوز کار کرده بودم، ولی توییتر همه چیش مثل اینکه رو مک اداره میشه، یعنی تو کل مجموعه سازمان همه دارن با مک کار میکنن. 6-7 هفته طول کشید تا من بتونم با مک عادت بکنم و چیزایی رو که لازمه برای برقراری ارتباطات کاری با همکارانم، نرم افزارهایی که رو شبکه‌شون دارن و باهاش ارتباط برقرار میکنن، جلساتشون و رد و بدل اطلاعاتشون رو اون بستر هاست و یاد بگیرم و بتونم که تو اون مجموعه کار بکنم. چیزی که خیلی روش تاکید میکنه دقیقاً همینه که تو هر مجموعه جدیدی آدم ممکنه با یه سری نیازهای تازه‌ای روبرو بشه، بنابراین خوبه که ما نترسیم و شروع بکنیم خورد خورد اون نیازهای تازه رو برطرف کردن و چیزهای جدید یاد گرفتن. یعنی تاکید میکنه که ما تا آخر عمر کلن باید مشغول یاد گرفتن باشیم برای اینکه عقب نمونیم از پیشرفت. و خب میگه حالا در واقع تو توییتر تبدیل شدم به یک مهره تمام وقت و در واقع کارآمد که به راحتی میتونم کارمو پیش ببرم و به هر حال زندگی شغلیمو ادامه بدم. همه این نکته ها رو در واقع برت میگه برای اینکه به ما نشون بده که دنیا بسیار بسیار جای وسیعه، همیشه فرصت های فراوانی پیش روی آدم هست. من اتفاقا از این نکتهش دقیقا از این نکته این متن تعجب میکنم که خب یه آدم حتی با وجود شرایط نابینایی چقدر فرصت‌های مختلف شغلی رو میتونه تجربه بکنه، میتونه کار عوض بکنه، ریسک بکنه و به هر حال بتونه به یه آدم همه جانبه و در واقع پر از مهارت‌های مختلف تبدیل بشه.
خیلی آرزوی کار در فریدم ساینتیفیک رو دارن، ولی برسی به جایی که کمپانی بزرگ توییتر بیاد ازت دعوت به همکاری بکنه، نشون میده که برت لوئیس تا چه اندازه تونسته در عرصه برنامه نویسی.
دقیقاً همینه و این که ما باید تا میشه مهارت‌های مختلف کسب بکنیم و حداقل تو دو سه تا مهارت همه فن حریف باشیم، در واقع اکسپرت و متخصص اون دو سه تا مهارت باشیم تا بتونیم فرصت‌های مختلفی رو در زندگانی برای خودمون پیش بیاریم و بتونیم وادی‌های مختلف کاری رو تجربه بکنیم.
هاشمی شگفتانه داشته برای کسایی که پادکست پیشخوان رو گوش بدن و نه نسخه متنی اون رو، و اون هم پرداختن به یک نابینای تعمیرکار پیانو، یه شغل پولسازی که در پادکست آیزان ساکسس دربارش بحث و تبادل نظر شده. امید، اصلا هیچ رد و نشونی هم از این نابینا نذاشتی تو پادکست تو سرویس متنیت؟ خودت آره. بگو ماجرا چه قراره.
بذار اسمش اول بگم که اسمش خیلی سخته دیگه، تا آخر پادکست اصلا راجبش حرف نزنیم. یه آقای نابینای اهل آفریقای جنوبیه به نام دوئلت ون دیورت، اگه تونستی ده بار بگو.
ما همون میگیم نابینای اهل
آره،
آفریقای.
آره آره. عرض به حضور که این آقای نابینای اهل آفریقای جنوبی به شغلی میپردازه که ما قبلا هم راجبش صحبت کرده بودیم و الان بیشتر می‌خورد راجبش صحبت میکنیم، که میتونه یه شغل پولدار و جذابی باشه برای نابینایان. پیتو نانسی به عنوان تونر پیانو یا کوک کننده پیانو معرفیش میکنه. خودش میگه من تکنسیان پیانو هستم.
کلاس میذارم.
آره نه، حالا توضیح میدم که تفاوتشون در چیه. این شغلیست که از قدیم الایام اتفاقا خیلی نابیناها در دنیا بهش پرداختن. وقتی میگم قدیم الایام منظورم 50 سال و 70 سال نیست، یعنی شاید از ابتدای ابداع پیانو، در واقع بحث کوکو تعمیر پیانو جز مشاغل سنتی نابینایان بوده. ولی نمیدونم، خیلی برام عجیبه که تو ایران چرا کسی آنچنان سمتش نرفته. البته اگر اشتباه نکنم ما داریم از بین نابینایان نسلهای قبل آقای نصرالله شیرین آبادی رو که در اروپا دوره کوک و تعمیر پیانو رو اگه اشتباه نکنم گذرونده، ولی غیر از ایشون من واقعا کسی رو سراغ ندارم که به این شغل پرداخته باشه. دوئلت یه موزیسینه و در این حال یه تعمیرکار و تکنسیان پیانو. از 12 سالگی شروع کرده پیانو زدن و بعدش تو دانشگاه رشته موسیقی رو ادامه داده و در کنار پیانو داره کلارینت میزنه، ساکسوفون میزنه و ویولون و ویولنسل هم دستی داره و خلاصه می نوازه. و میگه که من 2-3 سال پیش به سرم زد که در واقع کسب و کار خودم رو در عرصه موسیقی شروع بکنم. چجوری این اتفاق برام افتاد؟ اتفاقا از طریق یکی دیگه از در واقع اپیزودای پادکست آیزان سکسس من آشنا شدم با 2 نفر نابینایی که در ونکوور کانادا کار کوک و تعمیر پیانو انجام میدادن. و از اونجایی که من از بچگی علاقه به تعمیرات داشتم و دست به آچار بودم و از ضبط صوت گرفته تا ساعت می آوردن جلوم که تعمیر بکنم، منم بعضی وقتا باز میکردم و دیگه نمیتونستم ببندم و اینا، کاری نداریم، ولی به هر حال احساس کردم که این حوزه میتونه برام جذاب باشه. من به ذهنم رسید که در کنار کارهای دیگه‌ای که تو حوزه موسیقی دارم انجام میدم میتونم روی این هم به عنوان یه شغل حساب بکنم. میگفت من الان در حال حاضر کار تعمیر پیانو رو انجام میدم و در کنارش کار تنظیم موسیقی و همینطور نوازندگی رو هم به عهده دارم. در مورد تعمیر پیانو برامون توضیح میده که اساساً این شغل چیه و چطوری انجام میشه. خب ما میدونیم که تو پیانو صدادهی اینطوری اتفاق میفته که یه کلاویه زیر دست نوازنده فشرده میشه و یه چکشی به یه سیمی برخورد میکنه و صدایی تولید میشه. ولی خب این ظاهر قضیه است که ما میبینیم. در واقع اتفاقی که میفته اینه که صدها قطعه کوچولو و ریز هستن که با همدیگه باید درست کار بکنن که این پیانو بتونه صدای درستی رو تولید بکنه. یعنی یه کلیده، یه در واقع چیزیه که به از کلید به سیم وصل میشه، از در واقع چکش و دمپر، همه اینا قطعاتی هستن و زیر کلیدها باز ما یه سری چیزایی رو داریم که منجر میشه به اینکه کلیدها به راحتی بالا و پایین بشن و همینطور اون لیر لیر لایه لایه باشن، حالت سنسیتیویتی رو حساسیت رو داشته باشن برای اینکه چه میدونم از کمترین میزان فشار تا بیشترین میزان ضربه رو بتونن مدیریت بکنن و صدای درستی تولید بکنن و همین که در واقع رگلاژ درستی داشته باشن که همه کلیدها یه تاچ داشته باشن، همه 88 تا کلاویه پیانو موقعی که داره نوازنده می نوازه و پدالا درست کار بکنن. همه اینا در واقع مواردی است که یه نفری که تکنسین پیانوست باید بتونه مدیریت بکنه و کار تیونینگ، کار کوک فقط در واقع معطوف قضیه سیم‌های پیانو میشه که خب ما درسته که 88 کلاویه داریم ولی از سمت چپ پیانو اگه بخوایم در نظر بگیریم بمترین سیم‌ها از یک سیم تشکیل شدن و بعد که کم کم میایم به سمت نوت‌های زیرتر میشن دو تا و بعضی نوت‌های بالاتر هم از سه تا سیم هر نوت تشکیل شده. بنابراین کسی که تیون میکنه، کوک میکنه، باید بتونه هر سه تا سیمو درست روی نوت کوک بکنه. و همینطور راجب ابزارهایی که استفاده میکنه صحبت میکنه، اینکه ما به هر حال باید در واقع تو بحث مدیریت فاصله بین دمپر و همر، چکش و دمپر، بتونیم یه فاصله درستی رو رعایت بکنیم. به خاطر همین من از ابزارهای اندازه‌گیری باید بتونم تو این قضیه استفاده بکنم. و نکته دیگه که توضیح میده راجع به نحوه کارشه که میگه خب من اول کار از شهر خودم شروع کردم ولی الان سیستم اینطوری شده که انقدر کار به میخوره که استان به استان آفریقای جنوبی رو مجبورم بچرخم و بعد سیستمم اینطوریه که مثلا از یه شهری وقتی دعوتنامه‌ای برام میاد که یا درخواستی برام میاد که برم پیانوی رو کوک بکنم، هماهنگ میکنم با سفارش‌های دیگه‌ای که برام اومده و مثلا یهو میبینی که توی شهر میرم و 20 تا یا 30 تا 40 تا پیانو رو سفارش بهم میدن که برم کوک و رگلاژش رو انجام بدم. و برای این کار خب توضیح میده که من اول کار یه عکس میگیرم، از یه عکس در واقع تحویل میگیرم از اون کسی که از من خواسته پیانوشو براش کوک بکنم، یعنی برام عکس میفرسته. درست نابینا هستم ولی عکسو با همسرم چک میکنم برای اینکه در واقع اون خرابی رو برام توصیف بکنه، ببینم که چه ابزارهایی لازم دارم برای اینکه با خودم ببرم سر تعمیر. همینطور برای بحث کوک که درخواست بهم میدن ازشون میخوام که یه فایل صوتی برام بفرستن که از ابتدا از بمترین نوت تا زیرترین نوت پیانو رو برام بزنن و بفرستن تا بدونم که وضعیت پیانو در چه شرایطی قرار داره. و بعد با این دیدی که پیدا میکنم پامیشم میرم برای بحث تعمیر. نکته‌ای که بهش اشاره میکنه اینه که به هر حال خب رفت و آمد وقتی که شما 3 تا 4 تا سفارش در روز داری کار سختیه، چون که بالاخره شما باید با یه راننده همدل و همراهی هماهنگ باشی. من قبلا راننده داشتم ولی الان چون همسرم رانندگی هم میکنه میتونم از کمکش استفاده بکنم برای اینکه بین این سفارش تا اون سفارش حرکت بکنم و تمام ابزارهایی که در اختیار دارم و پشت ماشینم میذارم که هیچ جا لنگ نمونم، ابزارهایی که میدونم در حین تعمیرات ممکنه لازم داشته باشم. و برخی موارد رو هم که میبینم خودم امکان تعمیرش رو ندارم، قطعه رو جدا میکنم و میفرستم برای کسانی که کارشون اینه برای اینکه اون قطعه رو تعمیر بکنن. فوق العاده میخوام بگم که این شغل برای نابینایان تو ایران شغل پولسازیه، یعنی کسانی که دستی در موسیقی دارن چه خوب که فکر بکنن به این که ورود کنن به این حوزه و برای خودشون کسب و کاری راه بندازن. بسیار بسیار شغل پولساز و پردرآمدی است، میشه بهش فکر کرد. و
اشاره نکرده که هر سفارش رو چقدر میگیرن.
حالا نه، به هر حال آدما راجب درآمد خوب نیست سوال بپرسن دیگه، ولی در واقع نشون از این داره توضیحاتی که میده که به هر حال شرایط مناسبی است که به هر حال داره کار میکنه. و اینکه در اتحادیه کوک کنندگان پیانو هم در آفریقای جنوبی ایشون دستی داره و خلاصه از گردانندگان و خلاصه همه جوره داره تو این حوزه میتازه و زندگی کاری خودشو
به نظرم فامیلیشو عوض کنه، میتونه در سطح بین الملل هم خیلی فعالتر باشه.
آره اینم هست. خب ولی بر صورت برای من جذاب بود، فکر کردم که اگر مطرح بکنم با مخاطبای پیشخان هم میتونه جذاب باشه. امیدوارم که مطالبی که تو این شماره آماده کرده بودیم برای مخاطبامون ارزشمند بوده باشه. و اینکه اگر احیانا شما هم موضوعی هست، مجله‌ای هست، پادکستی هست که دوست دارین تو پیشخان بهش پرداخته بشه، اگه خودتون میتونین برامون راجبش مطلب آماده بکنین که چه بهتر، به هر حال صداتون هم میشنویم تو پیشخان. ولی اگر ما را قابل میدونین میتونین برامون بفرستین که ما تو پیشخان بهش بپردازیم.
بسیار عالی. naslemana.com وبسایت ماهنامه نسل مانا رو فراموش نکنید. پیج اینستاگرام ما naslemana.mag و @nslemana در تلگرام کانال ماهنامه نسل مانا هست. در واتساپ هم به همین شکل. عزیزانی که میخوان اشتراک نسخه بریل نسل مانا رو تهیه بکنن میتونن روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا ساعت 14 با انجمن نابینایان ایران با شماره های 2256-2060-61 تماس بگیرن. داخلی 8 تحریریه نسل مانا، امیر سپهری پاسخگوی شماست. از تعطیلات تابستونی لذت ببرید، سفر رو فراموش نکنید. تا این روزای گرمم سپری بشو، برسیم به پاییز رنگارنگ.
منم خداحافظی باتون میکنم با این موزیکی که زیر صدای من داره شنیده میشه و امیدوارم که خوش و خرم باشید. منم دیگه سفید کردم، خاکستر شدم سردم، دورو برم کمتر باش، دورت دیگه نمیگردم، تازه فراموشت کردم، داغونم پر از دردم، دنبال کی میگردی؟ نه دیگه بر نمیگردم، چه چشمایی چه ابرویی، عجب مویی عجب بویی، خدایی جمع از دادی ولی حیف پر روی، حقه ها تو کمتر کن، اینو از گوشت در کن، من دیگه عاشقت نیستم، حرفامو باور کن، روزایی که تنها سر شد این بچه بزرگتر شد، اون پرنده کوچولو از بومت پرید و پر شد، دل 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 دیوونه انقدر نگیر بهونه، دل 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 دیوونه بازی دیگه تمومه، دل 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 دیوونه انقدر نگیر بهونه، دل 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 دیوونه بازی دیگه تمومه، گفتم چه نامردی، بد جور زمین خوردم، درد و عجب دردی، اما نترسیدم، من دوباره خندیدم، هر سازی دنیا زد، من دوباره رقصیدم، من دوباره پا شدم، از غمت رها شدم، از سکوت و تنهایی دوباره صدا شدم، دل 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 دیوونه انقدر نگیر بهونه، دل 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 دیوونه
بعضی دیگه تمومه. دل 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 دیونه انقدر نگیر بهونه. دل 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 دیونه بعضی دیگه تمومه.